دایی که نمانند و نمثل و نقرین دارم.
باید جایگاه عقیده رو ما مشخص بکنیم که کلن عقیده چه جایگاهی داره در کار ما و تعالی و سعادت و زندگی و خلاصه همه چیز ما.
جامع از داد جمع شعر و شور است.
هر مکتبی که بر اساس مکتب وحی پایه‌گذاری شده یه ساختمانی داره که این ساختمان روی یک پایه‌های استواره، این پایه ها در شرایع الهی با هم تفاوت
و از اوصاف دور است و شگفت است و شگرف است و شکوه نور تور است.
تمام موجودات خلق شدن برای عبودیت و عبودیت رگ اساسی و نقطه شروع آغازینش
حضرت مولای عالم آفرین دارد که عالم یک خدا یک امیرالمومنین دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض کردیم در جلسه گذشته خدمت عزیزان اهمیت معرفت و اصول اعتقادات را، البته روایات فراوانی در این زمینه هست، در بخشی هم خواص و فواید معرفت رو خدمت عزیزان ارائه کردیم. حالا باز در اهمیت معرفت که شروعش از معرفت پروردگار تا بقیه معارف الهیه، همه اینها رو عرض به حضور شما در روایات اگر بررسی بفرمایید میتونید اهمیتش رو، اونم نه اهمیت در حد مثلا عرض به حضور شما، مثلا میدونیم نماز هم برای ما اهمیت داره و مهم است، بالاتر و فوق این حرف هاست. یعنی همه چیز مدارش مدار معرفت. اگر همون نماز و روزه و حج و بقیه اعمال عبادی رو خداوند برش اجر و ثواب میدهد، اونا هم همش بر اساس معرفت هست. یعنی یک رکعت نماز انسان با معرفت برابری می کند با هزار رکعت نماز انسان کم معرفت. چرا؟ چون اگه بگیم بی معرفت چه، اصلا نمازش مورد قبول نیست. پس ارزش عبادات هم تمام به معرفته. درجات انسان ها بر اساس معرفت خلاصه در نزد خداوند تعیین میشه. اگر سلمان رو این گونه ما تمجید میکنیم طبق روایات که دارای مقام والایی از ایمان بود، خلاصه او رو برتر از بقیه اصحاب پیغمبر میدونیم، بر اساس عملش نیست، بر اساس معرفتشه که درجش اینقدر عالیس و فرمین مطلب سلمان و منا اهل البیت از پیغمبر صادر شده. در هر حال این چند تا روایتی رو که خدمت شما عرض میکنیم یادداشت بفرمایید در مورد اهمیت معرفت، تا انشالله بریم سراغ مطالب بعدی بتونیم مطلبمون رو انشالله به اختصار جمع کنیم و مطالب مهمتر و اصلیتر رو خدمت عزیزان ارائه کنیم. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن افضلکم ایمانن افضلکم معرفتن، کتاب بهار الانوار جلد سوم صفحه 14. افضل شما از نظر ایمان، افضل شما از نظر معرفت، نشون دهنده اهمیت و ارزش معرفت هست. باز امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن اول الدین معرفته، قدم اول دین معرفت پروردگار است. کسی که میخواد متدین به دین اسلام بشه یا هر دین الهی در گذشته، باید قدم اول رو از معرفت آغاز کنه. گاهی افراد میان از وسط کار، عرض کردیم در اون جلسه، شروع میکنن. خب وقتی پایه های اولیه درست نباشه، معارفی رو که از وسط کار شروع میکنن به فرا گرفتنش، اینا عموما دچار خلل و اشکال میشه. چرا؟ چون پایه های اولیه سست است، که حالا این با تعبیرات مختلفی بیان میشه که اگر پایه های اولیه درست نباشد، اغلایی است که بقیه ی اونسی که برش استوار میشد، اینا هم سالم نخواهد بود. گفت خشت اول چون نهد معمار چج، تا ثریا میرود دیوار چج. خشت اول توحیده. اگر این معرفت خدا را انسان درست نکرده باشد، اگر تا ثریا هم معارف استوار کند بر این پایه ناسهی، تمامش اشتباه و غلطه بی حرف، چون توحیدش درست نیست. تو امامت دچار اشکال میشه، تو معاد دچار اشکال میشه، در بقیه معارف الهی دچار اشکال میشه، حتی در احکام فرعی شرعی دچار اشکال میشه. فقیهی است که پایه اولیه معرفتش رو درست نکرده، خیلی قوی نیست. وقتی میبینیم تو احکام یه نظریاتی میدید که وقتی بررسی میکنیم متوجه میشیم که پایه اولیه معرفت بالله سست است. وقتی اونجا دچار اشکال میشه، وقت بعد مطالب دیگرش هم همین مسائل درش پیدا میشه که به حالا بنده خدا بگیم، حالا انشالله که اینجور باشد و خدا از سر تقصیراتش بگذره، صاحب رساله‌ای بود غیر معروف در قم زندگی میکرد، چندین سالم در مکه اونجا خلاصه ساکن بود، که شاید مطالبی هم که گفت آثار همون چند سالی بود که در مکه خلاصه اقامت کرده بود. رسمن مسئله رد شمس رو منکر میشد، رسمن مسئله شق القمر رو منکر میشد. چرا؟ چون این طبیعت روی میزان خودش در حال گردش است و هیچ وقت تاریخ ثبت نکرده که به هم ریخته باشد و اصلا نمیشود که به هم بخورد، چون اگر بخورد نظام عالم به هم میریزه. یه حرفای دو تا چهار تا های اینجوری. چرا؟ چون این اصلا مسئله قدرت خدا رو در نظر نگرفته، نمیدونه که خدا اگر بخواهد نظامی رو که خودش درست کرده یه مقداری به هم بزند، بعد دوباره برگردونه سری جاش، مشکلی ایجاد میشه. یا اون آقا که میگن نمیتواند امیرالمومنین، فرض کنید اصلا ما روایت هم نداریم، کسی ادعا کرد که امیرالمومنین یک شب با 40 نفر بودن در 40 جا، میشه یه آدم 40 جا باشه؟ بنده خدا اگر پسر خاله یه شما باشید، بله اون 2 جام نمیتونه باشه. حرف داریم میزنیم از امیرالمومنین، اونم قدرت خدا پشت کاره. وقتی حرف از قدرت خداست، بگو 100 جا، بگو 1000 جا، 1000 تا مطلب دیگر که عرضم به حضور خارق العاده است نسبت بدی، شما نمیتونی امکان عقلیشو نفی کنی. چرا؟ چون اصلا شما متوجه نیستی که داریم حرف میزنیم از قدرت خدا. حضرت فرمودن شما میگید ما علممون چنین و چنان است، حضرت در یه روایت دارد به این ماهی، در یه روایت دیگه مشابهش به این پشه، خداوند اگر بخواهد، ببین حضرت رفتن سراغ توحید معرفت بالله، خداوند اگر بخواهد این علمی را که تو برا من منکری به این پشه بدهد میتواند؟ گفت بله. گفتن من کمتر از این پشه نیستم. برش گردوندن مسئله توحیدی که تو مشکلت تو قدرت خداست، خدا نشناسی موجب می شود در مسائل دیگه هم انسان دوچار تشکیک بشه. حالا نمیخوام خیلی نمونه براتون عرض کنم، به خصوص دلم میخواست حالا تو مسئله احکام هم یه اشاره ای داشته باشیم، فقط اینو بشنوید، خیلی روش تأمل نکنید، که کسانی که معتقدند در اذان نباید شهادت ثالثه گفت، این مطلب برمیگرده به فقه یا برمیگرده به عقاید؟ بله احسنتم. وقتی انسان دقت میکنید این مشکلی که اینجا پدید آمده است که بعضی از آقایان میگن نخه نباید گفت و نمیگن، این مسئله شون بر میگردد مسئله عقاید، یا تو این که جزء است یا شرط است یا چیزهای دیگه که گفته شده. نمیخوام مسئله رو بازش کنم، فقط میخوام عرض کنم ببینید بعضی از مسائل در احکام فقهی برگشتش به مسئله عقایده، یعنی اونجا عقاید به هر گونه ای که استوار شده باشد، احکام فقهی را هم یه فقیه بر اساس همون اعتقاداتش خلاصه استنباط میکنه. اگر اونجا خدای نکرده اشکالی باشد، تو مسئله احکام فرعی شرعی هم اشکالات پدید خواهد اومد. و اما روایت دیگر از امیرالمومنین، این روایت قبلی در نهج البلاغه خطبه اول بود، اول الدین معرفته. روایت دیگر از اون حضرت بهار جلد سوم با صفحه 14، بعضکم اکثر صلاتن من بعض و بعضکم اکثر حجن من بعض و بعضکم اکثر صدقتن من بعض و بعضکم اکثر صیامن من بعض و افضلکم معرفتن. چقدر زیباست. بعضی از شماها نمازتون بیشتر از بعضی دیگه، بعضی از شماها حجتون بیشتر از بعض دیگر است، بعضی صدقه دادنتون بیشتر از بعض دیگره و بعضیتون از نظر روزه بر دیگران مقدمید، اما افضلکم معرفتن. اگر بخواد بتونید کدومتون برترید، اونی که معرفتش بیشتره، یعنی کار به کثرت عمل ندارد، بر اساس کمیت نمیسنجن. بله، نکته رو حتما دقت بفرمون، کمیت ملاک است اما بعد از کیفیت، مقدمه بر کمیت کیفیت است. یعنی اول در پیشگاه عدل الهی وقتی میخوان اعمال انسانها را بسنجن، اول به کیفیتش نظر میکنن بعد به کمیتش. که این عبارت مشهوری که همه میگن، گاهی هم اشتباه معناشو برداشت میکنن، اشاره‌ای به همین مطلب داره که ان الاعمالو بن نیات، این اعمالو بن نیات، این اعمالو بن نیات، مربوط به همین مطلبه. یعنی اعمال رو بر اساس نیت ها میسنجن. وقتی میخوان ببینن این طرف صدقه داده، ببینن نیتش چی بوده، فقط برای خدا این صدقه رو داده، یه مقدارم ارزم به حضور دیگران در نظر بودن، منظور از این اعمالو بن نیات این مطلبه. گاهی اینجوری برداشت میکنن این اعمالو بن نیات رو، یعنی اگر شما یک کاری رو میخواستید بکنید و نکردید، همین ثوابش رو بهتون میدن. اون مطلب درسته اما ربطی به این عبارت نداره. اونم خوبه، اگر کسی نیت عمل خیری داشته باشد، تواناییشو نداشته باشد، اجر و ثواب دارد. اما انما الاعمال بالنیات مربوط به این مطلب نیست. انما الاعمال بالنیات یعنی میزان سنجش اعمال چیه؟ نیت هاست. برمیگردید به نیت، برمیگردید به معرفت، که نیت هم بر اساس معرفته. هرچه نیت قوی تر باشد بر اساس معرفت قوی تره و ارزش عمل هم به نیت هست. این گونه اعمال رو میسنجند. بعد اگر دو نفر با هم در معرفت مساوی باشن، میرن سراغ کمیتش، کی بیشتر نماز خونده، کی بیشتر روزه گرفته، چه کسی بیشتر حج به جا آورده. چرا این نکته رو اشاره میکنن؟ چون بعضی ها یه مقداری گفتن مطالبشون روی میزون نیست، این بخش قضیه رو میگن، اون طرفشو نمیگن. وقت طرف اینگونه برداشت میکنه، انسان عامی، که ما داریم میگیم کثرت عمل ارزش، یعنی هی میشینی قرآن میخونی تو یه شیعه فایده نداره، صاف بالا منبرا تو یه شیعه نماز میخونی، هی نماز نماز نماز، فایده نداره، برو عقیده دو درست کن. عزیز من، عقیده رو درست کن، سر جاش درسته، از نظر تقدم، نه اینکه کثرت عمل هیچ ارزشی نداره. یک کسی که 1000 رکعت نماز خونده با کسی که 2 رکعت نماز خونده با هم برابرن. بله، این که داریم ما میگیم، اگر این طرف قضیه رو اثبات میکنیم، نفی اون طرف نیست، اینا بی توجهن. وقتی یه چیزایی میگن، مردم نسبت به عمل سستشون میکنن، که خدای نکرده مردم میگن برو ولش کن. و من موردای زیادی سراغ دارم که خدا حفظشون کنه، آقای استحمد روزاتی خدا شفاشون بده، مشکل قلبی دارن. از ایشون من شنیدم، سفر حج بودن 2 سال پیش، وقت گفتن یه نفر همراه ما بود، خدا هم بدونه چقدر ما در این سفر از این حرص خوردیم، که از آدمهای یعنی فرهیخته شهر خودمون که مرید بعضی از آقایون بود، اول سفر گفت به من هی نگو چیکار بکن چیکار نگو، من این حج را زورکی اومدم. چرا زوره؟ که گفت خانومم مجبورم کرده و گفته اگر حج نری چون مستطیعی، من دیگه باید زندگی نمی کنم، چون تو ترک واجب کرده، من قبول ندارم. گفتن حلق رأس نکرد، پول گوسفند نداد، اون کارایی که میتونست اونجا انجام نداد، هیچ کدومش انجام نداد و کار اینجا کشیده میشه، حجش باطل. بعد تو خونه رفتن و با همسرش بودنم دوچار اشکال، نمیفهمه کی گوله ای زده، یا آخوند آخونده اما بزر رفتست بهش گفتست که فقط معرفت علی رو بشناسید، یعنی اعمال همش اینا خلاصه به قول معروف مردم در دکونه اوستا کریمه است. خیلی بسیار ولذا باید توجه داشته باشیم. اگر در اهمیت معرفت داریم حرف میزنیم، کاری نکنیم خدای نکرده مستمعین ما خیال کنن که کثرت عمل ارزش یا عمل هیچ ارزشی نداره. این مشکلات هم هست که الجاهل و اما مفرتون او مفرط، انسانهای جاهل یا اهل افراطن یا اهل تفریطن. حالا باز صدها و صدها مثال که ما ظرف این چند سال تو این مسائل دیدیم، تمام حرفای گرفته شده ولی خداشون نیست، اینا حرفای دیگران است. باور کنید یه مطلب و شاید خدمت بعضی از عزیزان گفته باشم، یکی از رفقای خودمون از اساتید مدرسه هست، ایشون یه مرتبه اومد پیش من گفت پا منبر فلانی بودم این مطالب را گفت. از قضا من روز قبلش توی کتابی این مطالب رو عینشو دیده بودم، عین این مطالب رو. بهش گفتم اینا رو گفت؟ گفت بله. گفتم خب اینا رو از جایی نقل میکنن که شاید باور نکنی. اون کتابی که من داشتم این کتابی بود از یه جایی گرفته بودیم، روش یه روزنامه کشیده بودن روی جلدش به جهتی که حالا متوجه میشی. رفتم کتاب رو از منزل آوردم، تو مؤسسه اومده بود مقابل منزل، بهش گفتم اینا رو بخون. گفت چه کتابی است؟ گفتم اجازه بده حالا باز نکن ببین چه کتابی، فقط این مطالب رو بخون. خوند و گفت ای عجب، اینا همینا یه چه این آقا دی رو بالا منبر میگفت. حالا میشه بپرسم چه کتابی است؟ گفتم حالا جلدش رو واکن. روزنامه رو واکن دید ایقان بهائیاس. باور کن هست این استاد هست اصلا همینطور مبهور. گفتم اینا مطالب معرفتی یا عرفانی نیست، اینا مطالبی است که شیخ احمد احسایی بعدشو گفته، بعد سید کاظم رشتی تکرار کرده، بعد میزل محمدی باب نارا رو میزون رو ترتیب آوردن و ذکر ایشون در همینا رو بالا منبر شیعه میگه، مطالب عرفانی و معرفتی. آدم میگه اینا چه مرزن به حضور، من این مطالب میگم برای خواص میگم. خب چهار تا بنده خدای چای ریز پیرمرد که اومدن یه صبحانه بخورن اینا خواصن؟ هر کی پا منبرش میشینه از خواصه، هر کی نشینه از عوامی، الله یعوذ بالله زبون نفهمه، بقیه بی سوادن، فقط هر کی پای این منبر میشینه ولو دیونه هم باشه تیچی هم سرش نشه از خواسته، که خب پا منبر عموما گاهی دیونه هم هستن چون رو فطرتشون کشیده میشن به مسجد و روزه و اینا، اینجوری مطالب. ولذا دقت بکنیم هر وقت میخوایم یه مطلبی رو بگیم مواظب باشیم، یه چیزی رو میخوایم ببریم بالا لازم نیست چیز دیگر رو بیاریم پایین. میخوایم امیرالمومنین رو ببریم بالا خدا رو بیاریم پایین، چون عرضه نداریم امیرالمومنین رو ببریم وقت چارش نیست که چیکار کنیم خدا رو بیاریم پایین، برای اینکه نشون بدیم امیرالمومنین چقدر خلاصه اهمیت دارند و چه جایگاهی دارند. خب بلد نیستی این کارو نکن، خدا سر جای خودش است، امیرالمومنین در جایگاه خودش، نه نمیتونی امیرالمومنین را برای مردم تشریح کنی، خب لازم نیست خدا رو بکشی پایین، پیغمبر رو بکشی پایین، من که امیرالمومنین ببری بالا. گاهی ما این توازن رو حفظ نمی کنیم. علیزا این روایت که عرض کردیم با دقت اگر خواستین عزیزان جایی و امثال این روایات رو نقل کنی، مواظبه اون طرف قضیه ها باشید که خدای نکرده به قول معروف میان بینیشو پاک کنیم، چشمشو کور نکنیم. این نکته ای بود که تو پرانتز باید عرض میکردیم خدمت عزیزان. فرمودن آقا امام صادق علیه السلام ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلات. اون کسانی که میگن هر جا صلات هست، اینم دوباره تعریزه به اون آقایونه، هر جا صلات هست منظور ولایت امیرالمومنینه، برای اینکه باز مردمون نسبت به نماز سستشون بکنن. خیر ده ها مورد صلات به معنای ولایت امیرالمومنین است، صد ها مورد هم صلات به معنای همین نماز الله اکبر سبحان الله رکوع و سجوده. اینجور نیست که هر جا صلات است به معنای ولایت امیرالمومنین باشه. یه نمونش اینجاست که خیلی روشن است، عزیزانم متوجه. ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلات. خب اگر بگم این صلات به معنای ولایت امیرالمومنین است، بعد از معرفته، معرفت که همون ولایت امیرالمومنین در جزءش از معرفت خدا و به دنبالش معرفت، پس منظور همین نمازه. اما دقت بفرمایید، حضرت میفرمان افضل نماز است بعد از معرفت، یعنی اهمیت معرفت بیش از نمازه. اول معرفت است، بعد در میان اعمال بعد از معرفت افضلش صلاته. پس این صلات کدوم صلاته؟ خیلی روشنه، منظور همین نمازی است که ما میخونیم، نماز و روزه و حج و اینا، این نماز رو میگن و رضا میگن بعد المعرفه. این بسیار روشنه.
بله. سأل بعض اصحابنا الصادق علیه السلام فقال له اخبرنی ای الاعمال افضل، یکی از اصحاب سوال کرد از امام صادق که به من خبر بدید کدوم یکی از اعمال افضله. قال توحید و کل ربک، توحید پروردگارت از همه چی افضله. معلوم میشه این سوال از ای الاعمال منظور عمل ارزم به حضورتون که جوارحی نیست، مجموعه اعمال را داره میگه، جوارحی و جوانحی هر دوش، یعنی مسئله عقیده هم جزء عمل هست. ولذا حضرت به عقیده جواب میدن، فرمودن توحید و کل ربک، از هر چیزی مهمتر توحید پروردگار است. قال فما اعظم الذنوب، بزرگترین گناه چیه؟ و حضرت فرمودن که تشبیه و کل خالقک، این که خالقه رو تشبیه کنی به چیز دیگری، که لیس کمثلهی شی، همین کاری که خیلی ها کردن که تشبیه کردن همه چیز را به خالق، شمس من و خدای من، درد من و دوای من، فاش بگویم این سخن، شمس من و خدای من، تشبیه به خداست. حالا این که قبلا خوندیم خدمت عزیزان که از گفتن نفی و اثبات شرم دارم که اثباتیم، لا اله الا الله را دیگران بگویند و الله را حسن. من لا اله الا الله نمیگم، بله صاف تصریح در کتاب قبل و بعدم نداره. این عرضم به حضور انورتون که این مطلبه. باز مشابهش شاید موارد بسیاری که من اینا را همه را علامت زدم، تازه شروع کردم به خوندن این صورت دقیق تر که هم ببینم که خلاصه. الهی دو وجود ندارد، یعنی ما از دو تا چیز نداریم در عالم، و یکی را قرب و بعد نیست. یکی هم که بشه یه قرب و بعد نداره، یعنی قرب به خدا معنا نداره، بعد از خدا معنا صاف سری. الهی دو وجود ندارد و یکی را قرب و بعد نبود. خب نه خدا نزدیک بشه یا از خدا دور بشه نداره، خب خودت دوتا ما نداریم که صریح روشن واضح. باز بخونم عبارات رو متوجه بشید که خلاصه چگونه میشه بعضی از مسائل. فرد تنها تویی که ما سوایت همه زوج ترکیبی هن و صمد فقط تویی که جز تو پری نیست، تا اینجاش مسئله اینی. بعد و تو همه ای که صمدی، و تو همه ای که صمدی. خیلی خوب، بسیار خوب. حالا شاید حدود ده 20 مورد در اینجا ذکر کردن این مطلب را که خلاصه به این صورت مطالب برای دیگران بیان میشه. حالا نمیدونیم چه نوع توحیدی است که تو همه ای و دو ای وجود ندارد و عرض به حضورش. بله دو یعنی خدا احد است سر جاش، اما به صورتی که دیگه قرب و بعد معنا ندارد. توضیح بعدیش، چون اگه یه چیز بیشتر در عالم نیست، وقتی اون یه چیز قرب و بعد ندارد، این توضیح بعدیش قضیه رو مشکل میکنه. الا کلمه ای که دویی وجود ندارد، بله منظور دویی که واجب وجود باشد، اون دوتا نداریم، یکی بیشتر نیست، قل هو الله احد، اینش درسته. اما وقتی مطلب دنبالش رو میخونیم و یکی را قرب و بعد نبود، دیگه یکی بیشتر تو عالم نیست، دیگه قرب و بعد بهش معنا نداره. حالا این عرضم به حضورتون، فرمودن تشبیه و کل خالقه، بدترین گناه این است که تشبیه کنی چیزی رو به خالقت، ولو امیرالمومنین باشن، که تشبیهشون کنی به خالق. که حالا گفتیم اشاره کردیم نفخت و فیه من روحی و مسائل دیگری که میگن و ازش استفاده های غلط میکنن، این قضیهش مفصله، نمیخوام خیلی وارده این مسئله تشبیه بشیم، سر جای خودش انشالله تو بحث توحیدی خواهیم رسید. یه روایت زیبای دیگر از امام صادق علیه السلام، ما اقبه بر رجل ان یعتی علیه سبعون سنه او ثمانون سنه، ما اقبه بر رجل ان یعتی علیه سبعون سنه او ثمانون سنه، چقدر زشت است برای یه مرد که 70 سالش بشود یا 80 سال و یعیش و فی ملک الله، در سرزمین و ملک خداوند زندگی بکند، و یأکل من نعمه، از نعمتهای خداوند بخورد و استفاده کنه، ثم لا یعرف الله حق معرفته، اما حق خدا رو اونطور که باید و شاید نشناسد. چقدر زشته که 70 سال 80 سال از عمر یک کسی بگذره ولی هنوز درست خدا رو نشناخته باشد. این در اهمیت معرفت. باز دوباره عرض به حضور شما از امام صادق علیه السلام، ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان معرفت الرب، ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان معرفت الرب و الاقرار له بالربوبیه. معناش واضحه دیگه، افضل فرائض و واجبترین چیز بر انسانها معرفت پروردگار و اقرار برای پروردگار است به ربوبیت. باز توی معارف البته اگر مقایسه بکنیم، امیرالمومنین فرمودن قرر الحکم شماره 9862، اونا هم حالا آدرساش بهار بود، غیر از یه موردش که در کافیه ما اعلم و شیئاً بعد المعرفه افضل من هذه الصلات، کافی جلد سوم صفحه 264. امیرالمومنین فرمودن معرفت الله سبحانه اعلى المعارف. تو معارفم پایین و بالا داریم، اعلای معارف معرفت پروردگار عالمیان است. حالا در همین مقدار از روایات اکتفا میکنیم تا این مطلب که از مرحوم شیخ جعفر شوشتری نقل شده در کتاب منهج الرشاد مال مرحوم شیخ شوشتری اعلی الله مقامه، خیلی سخت و سنگین است عبارت ایشون، یعنی یه مقدار بدن انسان میلرزه که نکنه خدای نکرده ما دوچار مشکلیم. عبارت ایشون رو توجه بفرمایید. گفتم منهج الرشاد مرحوم شیخ جعفر شوشتری، تکلیف به معرفت عقاید اهم تکالیف است، یعنی در احکام خدا از آن مهمتر نیست، چون که ندانستن آن باعث مخلد بودن در عذاب است و اول تکالیف است. یعنی پیش از همه واجبات باید تحصیل اون کرد، اول باید رفت سراغ معارف، حتی آن که تا آن را درست نکرده اگر نماز کرد باطل است. تا معرفتشو درست نکنه اگر وایسد نماز، نمازش باطله. حرف ایشونه. و اشکل تکالیف است. بله گفتیم که اول تکالیف است، اما این تکلیف آسونه نیست، اشکل تکالیف هم هست، از این جهت که گاهی بی تقصیر در آن احکام نجاست بر شخص مترتب می شود. تقصیری ندارد بنده خدا، اما یه معرفت اشتباه پیدا کرده است، حکمی نجاست درش بار میشه، چه کافر چه نجیس، بدون اینکه تقصیری هم داشته باشه. هرگاه خلاف واقعی را معتقد باشد، اگر یه خلاف واقعی معتقد باشه وقت این مشکل پیدا میکنه، مثل بسیاری از مردان یا زنان که از بابت غفلت و بی‌معرفتی خدا را تصور جسم نموده یا در آسمان میدانند. خدا کجاست؟ بالا. اگه واقعا متوجه بشه داره چی میگه، یعنی عرضم به حضورتون که نمیخواد مثلا حالا به بچه تعلیم بدید، واقعا خودش هم اعتقادش از خدا اون بالاست، تقصیرم نداره، این همین حکم داره، حکم به طهارت ایشان مشکل است. این خیلی عبارت سخت و سنگینه. هرچند مستضعف باشن و مقصر نباشن، ولو مستضعف هم باشن، اما اگه یه همچی اعتقادی دارن کارشون مشکله. این خیلی واقعا کارو سخت میکنه، چون ما باید بریم یه بررسی بکنیم اون عقایدمون درست هست یا درست نیست، چه خلاصه دوچاره این عویسه نشیم. حالا از علمای دیگه هم به مضمون همین روایت هست، ببینید مسئله عقیده اهمیتش تا کجاست، که اینا باز دوباره با چون طلبه هستید همه الحمدلله و اهل علم دیگه نیاز به توضیحان چنانی نیست. خب خدا رو قبول ندارد کافر است، پیغمبر رو قبول ندارد کافر است، امیرالمومنین رو قبول ندارد کافر حقیقی است، ولو حکم ظاهری به اسلامش بشه. ما حقیقت کفر داریم، اون کاری به فعلا حکم ظاهر نداریم. اگر یه کسی یه مستحبی را قبول نداشته باشد کافر است، اما با توضیح. چی تو؟ یه وقت هست یکی مستحب داریم عمل نمی کنیم، یه محالش ندارم نماز قفیله بخونم مثلا، مشکلی ندارد، یه مستحبی رو ترک کردی، یا یه وقت اسم میگید فلان چیزی که شما میگید مستحب است، من قبول ندارم که مستحب است. باشه میام بحث میکنیم ببینیم روایت دارد یا ندارد. این دوتا را کاری نداریم. اما یه وقت اسم نمیگید بله این عمل مستحب است، اما من قبول ندارم. یعنی رد کلام پیغمبر و معصوم. اینا داریم میگون با دقت، نه اینکه یک برد بگه هر کی مستحب با قبول ندارد. خب بعضی از مراجع هم یعنی مستحب نیست، یکی میگه مستحب، خب یکی مستحب با قبول نداره، بگم اینم مشکل داره. نه، اون که از مراجع میگه این امر مستحب نیست، دیگری میگه مستحب، از اون میگه من به این نتیجه نرسیدم که این مستحب شده باشه. این بحث فقهی داره، مال مردمم نیست. چی باید در این مورد نظریه بده؟ فقها، که ببینن این مستحب است یا مستحب نیست. اما اگر به این نتیجه رسیدیم که روایتی دارد و بر اساس اون روایت مستحب است و انکار کنید، انکارش یعنی انکار امام و پیغمبر، انکار امام و پیغمبر یعنی انکار خدا، خیلی روشن. حتی در مورد مستحب، مثل بعضی از مردم که میگه خمسا گفتن تو قرآن هم هست، اما من که قبول ندارم. قبول نداری، کافری. حالا یه وقت یکی میگه گفتن اما من خمس نمیدم، نمیگه من قبول ندارم، میگه من خمس نمیدم. ولی در مورد نجاست کسانی که نماز نمیخونن، آقایون تو رساله هاشون این مسئله رو متذکر شدن که منکر نماز از یه نماز نمیخونه. یه وقت نماز نمیخونه منکر نماز، من تنبلم حالشم ندارم، خیلی این یه خورده مشکل داره. اما یه وقت منکر نماز است، اگر منکر نماز است نجس است و کافر. و اگر زنی تو خونه ای زندگی میکنه که مردش این عقیده داره، یه بلکس باید از هم جدا بشه. این مسئله شرعیشه، یعنی اینقدر عقاید اهمیت داره که حتی کشیده میشه به انکار یک مستحب، چون انکار یک مستحب کشیده میشه به انحراف در عقیده، و تو انحراف در عقیده مشکل ساز خواهد بود، در حد کفر بسیار روشنه. این اهمیت عرض به حضور شما عقایده. اما یه نکته دیگر که توجه بفرمایید، ببینید ما میخوایم یه سیری داشته باشیم تو معرفت و عقاید، میخوایم از اینجا پرواز کنیم بریم مشهد مقدس، عتبات عالیات. حالا تشبیه میکنم، خیلی عرضم به حضور میگن در مثال مناقشه نیست. یه وسیله نقلیه میخواید، هواپیما یا ماشین، اون سریعتر، این یه مقداری کندتر. وسیله رو میخواید سوختم حالا شما دو تا دبه بنزین داشته باشید، وسیله نقلیه نداشته باشید، شما رو به مشهد میرسونه یا نمیرسونه؟ نمیرساند. هواپیما داشته باشید، بنزینش نداشته باشید، میرساند یا نمیرساند؟ نمیرساند. حالا این مثالا برای چی میزنم؟ برای اینکه خداوند دو تا چیز به انسان‌ها داده، یکیش ابزار، یکیش سوخت برای تهیه سوخت، منابع سوخت گیری. یک عقل که پیغمبر درون است، دوم انبیا و رسول و ائمه، کسانی که از جانب خدا اومدن، اینا پالایشگاهن که به ما سوخت خوب و درست ارائه میکنن. خب شما میتونید با عقلتون پرواز کنید بری؟ عقل یه چیز خالی، سوخت میخواد، یعنی باید سوخت بهش بدید. سوختش قرآن و کلمات اهل بیت و کلمات پیغمبر اکرم. این سوخت وسیله نقلیه شماست، یعنی باید عقلتون توجه بکند به معارف الهی در قرآن و در کلمات اهل بیت، بعد عقلتون حرکت میکنه. اگر شما با عقل خالی به قدر راه برید، به جایی نخواهید رسید. از اون طرف اگر سوخت داشته باشید، یعنی کلمات پیغمبر، یه دوره کامل به بهار الانوار کنارتون باشه، اما عقل نداشته باشید، سوخت دارین، ابزار وسیله نقلیه ندارین که عقل است که شما رو به جایی برساند، اونم به جایی نمیرسید. برای فهم کلمات معصومین و برای فهم قرآن نیازه به عقل هست. پس این دوتا در کنار همن، هم تعبیر داریم در برای کشتی بودن عقل که سفینه نجاته، هم برای اهل بیت که هر کدام از این دوتا نباشد دیگری راه به جایی نخواهد بود. هر کدوم هم جایگاه خودشو داره، دو چیز ارزی نیست. اینو خوب دقت کنید، عقل در کنار اهل بیت نیست که بگید یا عقل از این عقل استفاده میکنیم یا از اهل بیت، یا نداره. عقل جایگاه خودشو داره، اهل بیت جایگاهه، هر کدام هم وظیفه ای دارن. اهل بیت عقل من و شما نیستن، اما عقل ما باید خوراکشو از اهل بیت بگیره تا بتونه تفکر صحیح داشته باشه و ما رو به یه جای این عقلمون برساند، با سوخت مناسب اگر تو هواپیما مازوت بریزید منفجر میشه، راوم نمیره. ما گاهی وقتا تو عقلمون مازوت میریزیم، نفسیا بنزین هواپیما چون از همه وسایل نقلیه سریع تر است، بنزینش هم با ماشین فرق میکنه، چندین بار تصفیه بیشتر شده. اگر تو هوا بگیرن بنزین هواپیما را یه ذره بریزد اصلا هیچیش نمونه، اینقدر این بنزین تصفیه شده و صاف باید باشد که اصلا میپرد. غیر بنزین ماشین است که تا یه مدتی میموند بعد میپرد. نفت هم میریزد تا یه ما پاک میشه، اگه نفسی هم باشه که تا 2 سال پاک نمیشه. میبینید هی اینا را باید تصفیه تا وسیلتون چی باشه. اگر عقلتون یه مقداری مشکل داره، از همین ارزم گازوئیل هم میتونین استفاده کنین، یه مقدار معارف دست اول. اما اگر یه مقداری عقلتون قوی تر است، میباید اون چی که میخوان استفاده کنین یه مقداری ظریف‌تر و پاکیزه‌تر باشه. اما به هر حال سوخت را نیاز داره. فکر کنم این تشبیه خوبی است برای جایگاه عقل و کلمات معصومین که انی تارکم فیکم و ثقلن کتاب الله و اطرتی. من پیغمبر اومدم به شما سوخت برسونم، حالا من نیستم، برید سراغ کتاب و اطرت، از اینا استفاده کنید تا بتونید سوخت‌گیری بکنید، حرکت داشته باشید، سیر و سلوک داشته باشید. سیر و سلوک الله بدون روایت ممکن نیست، بدون قرآن ممکن نیست، یه جای دیگه میره، یه مسئله دیگری است، هیچ ارزم به حضور موفقیتی هم درش نیست، بسیار واضح و روشنه. بله، عقل یه استارت اولیه است، چون میدونید در معارف ما یه سیر نزولی داریم، یه سیر صعودی. این هم دقت بفرمود، خیلی مسئله مهمی است، خیلی از اشکالات رو برطرف میکنه که یه مغلطه‌ای میکنن آقایون فلاسفه که اگر عقل حجت نیست پس شما چگونه میتونید خدا رو بشناسی؟ خب بله، اولا که ما گفتیم عقل ابزار است، به عنوان یه ابزار ازش استفاده میکنه. بله، چند تا نکته از در عقل که ابتدای آغاز حرکت ما با عقله، یعنی ما خدا رو با عقلمون باید بشناسیم، که بعضی ها این هم قبول ندارن، حتی حالا یه بحث بسیار ظریفی. بعد خدا رو شناختیم، خدا دست ما رو میذاره تو دست پیغمبر، بعد پیغمبر تو دست ائمه، این سیر نزولی، بعد یه سیر صعودی داره. بعد ما اگر بخوایم به خوبی پیغمبر رو بشناسیم، این یه شناخت اجمالی است، این سیر نزولی، اجمالا خدایی هست قادر. بعد میایم پان میرسیم دستمون تو دست پیغمبر، بعد پیغمبر اهل بیت رو ما معرفی میکنن، بعد ما از اهل بیت تازه باید پیغمبر رو بشناسیم و خدا رو بشناسیم. این سیر به عکسه، یعنی اول یه ارزم به حضور دو معرفت اجمالی پیدا میکنیم، بعد به واسطه این معرفت اجمالی معرفت تفصیلی. حالا خدا چه خصوصیتی داره، توحید چیز، تفصیلاتش رو خودمون درک میکنیم. اون پیغمبران دو لبید هم که میتونن به ما تفصیلا مسائل معارف رو از توحید تا معاد بیان کنن. بله، ما یه اجمالا میدونیم که آخرتی هست. بله، همه میدونن که بعد از این اگر واقعا به عقلشون فشار بیارن فقط همین یه قضیه رو درک میکنن که پس از این عالم عالمی هست. همین، چگونه از کجا آغاز میشود، چه خصوصیاتی داره، عرض به حضورتون حسابرسی چگونه است، به چه صورت است، تمامش رو باید اهل بیت به ما یاد بدن، از روایات و قرآن میتونیم اخذ کنیم. پس ابتدا یه سیر نزولی، بعد یه برگشت از عرضم به حضور شما کتاب اطرت، دوباره به توحید. این همیشه هست، ولذا اون قسمتی که ما میگیم عرضم اللهم عرفنی نفسک، داریم سیر چی را میگون؟ نزولی را داریم میگیم، نه سیر صعودی را. این خیلی مهمه، چون اگر اینجوری توجه نکنید به مطلب، یه تناقضایی براتون توی روایات پیش میاد، در حالی که این گونه نیست. اللهم عرفنی نفسک، خب اگر بناز خدا خودشو به ما معرفی کنه دیگه چه نیازی به امامه معصومه، چه نیازی به پیغمبر، خدا معرفی کنه دیگه محتاج نیست، در حالی که محتاجین. اللهم عرفنی نفسک یعنی اون استارت اولیه، اون قدم اولیه که خدایی، خدای خودت به من بشناسون خودت را که تو هستی، که خدا همین کارم کرده است. آیات انفسی و آفاقی در عالم این رو به ما نشون میده، احتیاج ما به خدا و به یک چیز بزرگتری که قادر و متعال است، این مسئله نشون، یعنی جای جای این برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، این معرفت نزولی سعودی نیست. شما اگه به برگ درخت نگاه کنید فقط میفهمید خدایی هست، اما دیگه تفصیلاتش متوجه نمیشوید، صفاتش چیز و آیا صفاتش عین ذاتش است، مرکب از مرکب نیست، چه خصوصیاتی داره از برگ درخت معلوم نمیشود. اونا امام باید بیاد برای ما بیان کنه. پس اون مطلب درسته اما در مرحله اول و حرکت نزولی که خدا خودشو با برگ درخت با آیات اینا معرفی کرد، از انظر الی الابل کیف خلقت، شطور رو ببینید میفهمید یه پروردگاری هست، اما این پروردگار تفصیلاتش چیست، معرفت توحیدی به شما بده در حد کمال قطعا نیست. خیلی روشنه، لذا اینو باید حتما دقت بکنید. بله بعد از اینکه خداوند این گونه خودشو به ما معرفی میکند، بعد دست ما رو میذاره تو دست پیغمبر که ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اگه اون ابتدایی کار اولیه نباشد معرفت اولیه، ما پیغمبر رو نمیشناسیم. بعد به همین ترتیب تا اگر امام رو نشناسیم زلل تو ان دینی، وقت دیگه عرض به حضور شما از دینمون گمراه شدیم. پس این سیر صعودی و نزولی رو هم حتما در نظر داشته باشید. انشاءالله تو روایاتی که خونده میشه و مسائل خیلی به دردتون میخورد که متوجه باشید بتونید اینا رو با هم جمع کنید، که اگر برگ درختان سبز و شطر و عالم و ستارگان و آسمان ها اینا دلالت بر توحید دارن درست است، اما اجمالا نه تفصیلا ما را از امام معصوم و پیغمبر بی نیاز نمی کنن. اون آقایون میگن بی نیازتون میکنه، ولو تصریح هم نکنن لابه لای کلماتشون اگر بگردید قشنگ اینو میگن. رضا میگن چی موحد بود از دنیا رو، چی موحد بود، موحد بود ارسطو، موحد بود افلاطون، موحد بود چی، موحد بود با کدوم پیغمبر و امام؟ نیاز به پیغمبر و امام نداشت، خودش با عقلش به توحید رسیده بود. کدوم توحید؟ اون توحید که تو داری میگوی توحید اولیه، خب اون نیاز به ارسطو و افلاطون نداره، سیاپوسته وسطی جنگل آمازون هم اونا داره. اگر تفصیلاتش میگی خب بگو تفصیلاتش از کجا آوردن، خودشون به دست آوردن، به درد ما نمیخورن. اینا رو باید توضیح بدن. صلوات نایت الله.